بله، این همه حرف خوب از این همه شنونده خوب از این همه جاهای خوب توی کشورمون، دست شما درد نکنه. تقریبا همه اون لهجه هایی که میگفتم کاش میشنیدیم رو شنیدیم. خیلی خیلی متشکرم، خیلی خیلی سپاسگزارم که ما را از کرمان امشب همراهی میکنید با برنامه شبهای ایران و موضوع برنامه‌مون که سرمایه است. زهره خانم یه خانم سرپرست خانواره، چون که شوهرش از ناحیه پا فلج شده و نمیتونه کار بکنه، زهره خانم داره با تمام توان خودش تلاش میکنه، زحمت میکشه که چرخ زندگی رو بچرخونه. ولی خب ظاهراً این زحمت کشی و تلاش برای زندگی داره یه جورایی نعمت سلامتیش رو به خطر میندازه. مثل خیلی از ماها که اونقدر کار میکنیم تا پول بیشتری در بیاریم، سرمایه‌مون رو اضافه بکنیم، ولی در کنارش سرمایه اصلیمون رو که همون سلامتیه از دست میدیم. نمیشه بگیم که زهره خانم تلاش نکن، فقط میشه بگیم که سرمایه سلامتی تو از دست نده. همه ما همینجور شامل این قاعده و قانونی. خیلی خوب، بذارید که 30341 رو دریابیم و ببینیم دوستان چی گفتن. مهدی آقای مازنی از استان گلستان شهر نوکنده برامون گفته که بهترین و بزرگترین سرمایه سلامتی و خانواده و فرزند صالح است. درود بر شما. بیایم به شمال فارس، آقای خانم صالحی برامون نوشتن که بهترین سرمایه عمری هست که خداوند به من داده. یقینا همینطور هست. نرگس خانم نصیری از چالوس نوشته که بهترین سرمایه در درجه اول سلامتی، بعد از اون خوش اخلاقی انسان و داشتن پدر و مادر خوب و فرزند نیکوست. درود بر شما. عرضم به خدمتون که اسقر آقای زمانی از گندمان چهارمحال و بختیاری نوشتن که آخه به جز همسر مرا سرمایه این نیست، از آن بهتر بگو دیگر مگر چیست؟ خدا یا کن حفاظت همسرم را در این اوضاع و حال پرز کرونا. حالا دیگه گفتم قافیهش چون قافیه تنگایت اینجوری شده، کرونا ابن دست در نکنه. از قرار آقای زمانی همسر دوست چیزگری نمیگم، ما فقط میگم همسر دوست، همین. خیلی هم متشکرم از همتون. 1:22 بامداد هست، بریم سراغ همکار گزارشگرمون خانم پورشیخ علی.
خیلی متشکرم از همراهی همه شما شنونده های گرامی با بخش گزارشی برنامه شبهای ایران. خوشحالم که دوباره میتونم به همه شما هموطنان عزیز هر جای ایران عزیزمون که هستید سلام بکنم. لحظات بامداد برای همه شما انشالله که به خیر باشه. دوستان گرامی، الان صدای من رو از یکی از کارخانه های تولید درب و پنجره دوجداره در شهر کرمان میشنوید، شهرک صنعتی شهید همت. و این کارخانه‌ای که الهی الحمدلله چرخ تولید درش در چرخش و گردش هست. میخوام صحبت بکنم با آقای گنجعلی خانی، مدیر داخلی این کارخانه که در خدمتشون هستیم. آقا به شما سلام میکنم، خدا قوت میگم.
ضمن عرض سلام، بنده میلاد گنجعلی خانی هستم که از سال 83 پیرو فعالیت بابام در صنعت آلومینیوم ادامه دهنده راهشون بودیم و با ارتقا دادن سطح کمی و کیفی کارمون از سیستم کارگاهی آلومینیوم معمولی به سیستم صنعتی دوجداره و سازهای مدرن جدید آلومینیوم دوجدار و ضد سرقت، سطح کارگاهی خودمون رو به سطح کارخونه ارتقا دادیم.
یعنی قبلا پدر تو همین کار بودن؟
بله، پدر من از سال 1345 تا الان میشه 55 سال صنعت رو وارد کرمان کردن. خب سالها تو اون صنعت فعالیت داشتن تا اینکه سازهای جدید اومد و ما هم به خاطر که از این قطار عقب نمونیم همگام شدیم باهاش.
الان پدر همچنان تو این کارخانه همراه شما هستن؟
الان مدیریت کل ایشون هستن، مدیر عامل این شرکت همون پدر هستن، ولی خب حالا به خاطر از لحاظ سنی به 70 رسیدن کمتر میان، در حد سررسیه.
بله.
ما از بچگی به قول کارگاهی میگن خاک این کارو خوردیم و از همه مهمتر استاد ما پدرمون بود. بخوای حساب کنی توی کار اون مردم داری مهمه که خب بابای ما سنگ بناشو درست گذاشته بود از اول کار. سرمایه اصلی ما اون هنر و اعتبار پدر بوده که مهمترین بخش سرمایه ما همون بوده که از پدر به ما رسیده و فعالیت خودمون.
بله حتما همینطور. چقدر حیف، ما الان داریم با شما صحبت میکنیم جای پدر خیلی خالی هست، شما گفتین تشریف ندارن و ما دوست داشتیم با ایشون
هستم.
انشالله که بهتر باشن. اگه مطمئنن از ایشون هم بپرسم بهترین سرمایه شما تو کار بمیکنین، چی جوابی میدادن؟
نمیدونم دقیق چه جوابی میدم، ولی خب مطمئنن هر پدر و مادری افتخار یا سرمایه اصلیش بچه هاشن که راهشون رو ادامه بدن یا مسیری رو برن که برای جامعه مفید باشن.
یعنی پدر این کارخانه
پدر
با این عظمت رو نمیگن سرمایه، شماها رو میگن سرمایه.
اونی که چرخشو میچرخونه طبیعتا میشه سرمایه.
چند نفر رو تو این کارخانه مشغول به کار کردین شما؟
کار ما یه کار مجموعه کار حساب میشه، از بخش بازاریابی تا کارگاه که میاد باز محیط دفتری و بخش بازاریابی. تمام نیروهایی که با این مجموعه بالاخره سر کار هستن و چرخ خانواده‌شون رو میچرخونن هلوش 30 نفر آدم تقریبا میشه، ولی اینکه مستقیم باشه 9 نفر.
بله. چند تا برادرین تو این کارخانه؟
3 تا.
3 تا برادر. بله. با هم اومدین همکار شدین تو این کارخانه دارین کار میکنین.
بله بله.
بسیار خوب. چقدر خوب که تو چون این کارهایی خانواده ها پشت همن. پدر پشت پسر، پسر پشت پدر، برادرها دستشون تو دست هم، حامی تولید با پشتیبانی همدیگه پیش میرن و خب یه تولید خیلی خوب و ارزشمند رو ارائه میکنن و اینطوریه که تولید رونق داره، موفق میشه.
بله ما شاهد بودیم تمام شرایط سنتی بوده، مثلا دو تا برادر با هم کار میکردن از هم جدا شدن ولی باعث شدن که برشکست بشن، یعنی هر دوتاشون ورشکست شدن.
اگه با هم کار میکردن فکر میکنید بهتر بود؟
بله بله، اگه با هم کار کردن پشت هم بودن کارخونه بزرگی داشتن و بهتر کار میکردن.
خب مثل شماها آقای گنجلی خانی واقعا فکر میکنم همت کردید که با حالا غیرتی که داشتید پشت پدر رو خالی نکردید، نگذاشتید، از تجربه ایشون استفاده کردید و یه جورای باعث رونق و ارتقای تولید تو این کارخانه شدید. میگید از یک تولید ساده در پنجره آلومینیوم شروع کردید، الان پنجره ها و درهای دوجداره و نمیدونم ضد حریق و ضد سرقت و اینا میسازید.
بله بله دارم.
و این واقعا ارزشمنده. به شما تبریک میگم، انشالله که همیشه موفق باشید.
حالا کار همیشه بالا پایینی های خودشو داره، سختی هاشو داره، روزای بیکاری داره، روزای پرکاری هم داره، همش رو هم جمع بندی، شکر خدا. بله. ما راضیم.
الهی الحمدلله، انشالله که همینقدر واقعا متحد همدل پیش برید، همیشه کار تون رو روال و تولیدتون رو به راه باشه. برای شما موفقیت آرزو میکنم.
ممنون، تشکر، لطف کردین.
ممنون، خیلی ممنونم، متشکرم از همکاری
شما.
شما خداحافظی میکنم. دوستان عزیز، خیلی متشکرم که این بخش از برنامه رو شنیدید. آرزو میکنم که به دل شما نشسته باشه این گفتگو. لطفاً ادامه برنامه شب‌های ایران رو بشنوید. متشکرم.
سچیه قیمتیه قدرش ندونیم ای بلا، شوق محفظ به بخار قهر جوانیم ای بلا، چه خوش دعا کنی به جانی آرا دی بلان، دی 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 بلانم دی بلان، سوزی دل ما را دی بلان، دی 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 بلانم دی بلان، دل ما به ما را دی بلان. چه خوش دعا کنی به
خب یه 3-4 دقیقه از برنامه‌مون رو هم مزین کردیم به ترانه زیبای دی بلال آقا رضا نیک‌نژاد که از خواننده‌های خوب استان کرمان هستن و دستشون درد نکنه. موضوع برنامه رو یک ساعت از برنامه گذشته حتما میدونید، مگه اینکه همین الان پیچ رادیوتون رو باز کرده باشید. موضوع برنامه‌مون سرمایه است. یکی از سرمایه‌گذاری‌های مهم ما آدم‌ها توی زندگی یادگیری فن و هنر میتونه برامون هم سرمایه گذاری مادی باشه هم معنوی. آدمی که بالاخره تو بازوش یه فنی یه هنری داره هیچ وقت توی زندگی در نمیمونه. بابا بزرگ خدا بیامرزم همیشه میگفتش که حتما بچه‌هاتون رو بفرستید یه حرفه یا یاد بگیرن، آدمای بی هنری نباشن، چون سرمایه اصلی آدمیزاد حرفه توی بازوشه. ایشالا این سیستمای قدیمی رو نگیم الان دیگه کهنه شدن به درد نمیخوره. همینطور بچه هامون رو یه فنی، حرفه‌ای، هنری، چیزی حتما یادشون بدیم. بیاییم ببینیم تو پیامک ها چی گفتن، به 30341 چی پیامک فرستادن. آقای شهبازی که نگهبان شب از بندر کنگان برامون نوشته که بهترین سرمایه فردی هر کسی ابتدا خانواده، پدر و مادر و زن و فرزند و از نظر ارزشی زمان هست که تکرار نخواهد شد. از حیث ملی مردم هستند که باید قدر همه اونها رو دونست. درود بر شما. اونم مردم ایران با این همه ویژگی های خوبی که دارن. گفتند که بهترین سرمایه من همسرمه، اهل کرمانه، خیلی هم دوستش دارم. محسن کریمی از یاسوج پیامک رو فرستاده. اصلا افتخاریست از کرمان زنگ گرفتن به جان خودم حسن. بعد گفتن که بزرگترین سرمایه خدمت به پدر و مادر هست و سلامتیه که با هیچ چیز دیگری قابل مقایسه نیست. گفتن سلام به رادیو کرمان، از سرمایه گفتی، هیچ سرمایه‌ای بهتر از سلامتی نیست که تا سالم هستیم باید قدرش رو بدونیم. نعمت الله همایونی از انشالله که اشتباه نمیخونم گلیای بندپی شرقی بابل استان خوب مازندران. خیلی خوب نوشتن که سلام به همه، بامداد بر شما بخیر. بهترین سرمایه ما ایرانی ها سایه بلند رهبر معظم انقلاب هست. از استان فارس آقای زاد محمود، اگر اشتباه تایپ کرده باشن یا یه جوری من غلط خونده باشم ببخشید، به هر حال دست شما در نکنه. گفتند که سلام، وقتتون بخیر بشه، ناصری هستم از بجنورد. بزرگترین سرمایه من همسر فداکار منه که واسه زندگیمون سنگ تمام گذاشته. خیلی خوب، دست شما در نکنه. 1:33 دقیقه بامداد هست و ما با شما کماکان همراهی.
بزرگترین سرمایه من حقیر فرزندانم هستند. 4 اولاد صالح خدا به من داده، 2 دختر، 2 پسر، 2 عروس، 2 داماد. هر همشو خوب هست و به نظر خودم بالاترین سرمایه هستند. و اگر بخواییم از سرمایه معنوی اضافه کنیم، خداوند این جمهوری اسلامی و این رهبر عزیز و این مملکت و این اسلام و این اهل بیت رو و این قرآن رو به ما هدیه داده. بزرگترین سرمایه هایی هستن که باید ازشون استفاده کنیم. خداوند خیر دنیا و آخرت رو به همه شما عزیزان عنایت فرماید. برکت صلوات بر محمد و آل محمد. علی حاج باقر از کاظم آباد.
و اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی متشکرم.
بهترین سرمایه هر انسانی در زندگی عمر و سلامتی او است که ما بتوانیم چطوری از اون استفاده کنیم. امیدواریم که ما همیشه در کنار یکدیگر سالم و تندرست باشیم و از دنیا و آخرت هم لذت ببریم انشاءالله. احمد قطفدی هستم از بهرمان نوق. توصیه های پزشکی رو هرگز فراموش نکنید در این موقعیت حساس که انشاءالله دوباره در کنار یکدیگر باشید مثل گذشته. خدا حافظ.
سالی که 19 روزش رو تازه آغاز کردیم و بخش عمده و اعظم اون هنوز پیش روی ما هست که البته اونم زود میگذره، سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی هاست که البته با موضوع برنامه ما هم ارتباط مستقیم داره. بالاخره سرمایه یه بخشیش سرمایه مالی است، یک بخشیش کارگران ما هستن که چرخهای در واقع تولید رو میچرخونن، تولید کنندگان ما هستند، تجار ما هستند، صادر کنندگان ما هستند. همه اینها سرمایه های یک مملکتند و باید بهشون کمک بشه. به ویژه که عنوان سال پشتیبانی و مانع زدایی از تولید هم باشه و تاکید رهبر معظم انقلاب هم بر این مسئله باشه. ببینیم که آقای دکتر اکبری اقتصاددان، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان، میخوان درباره سرمایه و این موضوع چی برامون بگن.
به نام خدا خدمت شنوندگان و هموطنان عزیز سلام عرض می کنم. امیدوارم که هم سال خوبی و هم سلامتی برای همه برقرار باشد. با یکی از مباحث اقتصادی که سرمایه گذاری هست و یک مبحث بسیار با اهمیت در اقتصاد هر کشور هست در خدمت شما عزیزان هستیم. به هر حال اهمیت سرمایه گذاری بر کسی پوشیده نیست. سرمایه گذاری یک جریانی هست مثل جریان خون در بدن هر انسان که اهمیت دارد. جریان سرمایه گذاری هم در بدن اقتصاد هر کشور اهمیت دارد. اگر ما بخوایم ببینیم که ارزش تولیدات یا جی دی پی هر کشور شامل چه مواردی هست، یکیش هزینه ها یا بحث سرمایه گذاری هست، در کنارش مخارج مصرف، مخارج دولت و اون بحث صادرات، منهای واردات یا خالص تجارت میتونه اجزاء تشکیل دهنده جی دی پی باشد. پس اگه ما میخوایم به تولیدات بیشتر برسیم، میخوایم به رشد اقتصادی بالاتر دست پیدا کنیم، چاره ای نداریم جز این که سرمایه گذاری انجام بدیم. البته سرمایه گذاری میدانید که باید دید بلند مدت داشته باشیم. سرمایه گذاری چیزی نیست که بشه امروز انجام داد، فردا محصولش رو چید و از اون منفعت کسب کرد. دید بلند مدت هست. حتی در بازار سرمایه که به هر حال بازه زمانی تا حدی کوتاه‌تر هست، ما توصیه میکنیم که اگه میخواین در این بازار سرمایه گذاری بکنید و پولهاتون رو وارد این بازار بکنید، دید بلند مدت داشته باشیم. اما هر نوع سرمایه گذاری نمیتونه باعث توسعه کشور بشه. با هر نوع سرمایه گذاری ما نمیتونیم به پیشرفت خانوادهمون و کشورمون کمک بکنیم. پس بنابراین همه ماها بایستی نگاهمون به تولید باشه. همش منفعت نیست. به هر حال اگه می‌خواهیم بنگاه اقتصادی رو درست بکنیم، بر اساس اون بنگاه اقتصادی کالایی تولید بکنیم، باید حتما در اون زمینه تخصص داشته باشیم، که خیلی ها از پدرانشون اون شغل و حرفه و امکانات سرمایه‌گذاری رو به ارث بردن، خیلی ها اونها رو میرن شاگردی میکنن، یاد میگیرن، خیلی ها ممکنه به طور رسمی‌تر آموزش‌های لازم رو ببینند. اما اگه کسی دارای سرمایه‌های فیزیکی هست، این سرمایه فیزیکی رو کجا سرمایه گذاری کنه؟ سرمایه فیزیکی که میگیم مثلا اگه صاحب اراضی هستیم، املاکی هستیم، مستغلاتی هستیم، خب اینها در واقع میتونه با توجه به مزیت‌های نسبی هر منطقه‌ای که ما هستیم هدایت بشه. در یک منطقه کشاورزی در مزیت نسبی هست، در یک منطقه معادن هستن، در یک منطقه ممکنه تجارت باشه، بازرگانی باشه. پس بنابراین با توجه به اون مزیت نسبی که تا حدی هم مشخص شده، موقعی مشاغل زیادی در یک حوزه‌ای در یک شهرستان یا در یک استان وجود داره، خب نشون میده که تجربه مردم رو به این سمت هدایت کرده. اما ممکنه بعضیا بگن ما جوان هستیم، اول زندگیمون هست، دارای سرمایه‌های پولی هستیم، دارای پولی هستیم که این پول رو می‌خوایم در یک زمینه سرمایه‌گذاری بکنیم. این که مبلغ چقدر هست مهمه. با بعضی از مبالغ ممکنه ما نتوانیم کارهای بزرگتر رو انجام بدیم. لذا خیلی‌ها میان با پول‌های کم به مشاغل خانگی روی می‌آورند. مشاغل خانگی حسنی که داره مسئله ایاب و ذهاب و رفتن و برگشتن، اجاره محل و خیلی از مسائل دیگه ممکن درش وجود نداشته باشه. البته دولت‌ها خیلی میتونن نقش داشته باشند که ساماندهی‌های انجام بدن تا مشاغل خانگی ضمن اینکه هویت خودشون حفظ می‌کنن، در یک چارچوبی هم افراد بتونن اون کارها رو تحت عنوان مشاغل خانگی انجام بدن و محصولات اونها هم مثل یک محصولات کارخانه، مثل یک محصولات تولیدی به رسمیت شناخته بشه و امکان عرضه به بازار رو داشته باشه. در خیلی از موارد به صورت مشارکت با هم شدن، پولهای کوچک و خرد رو روی هم گذاشتن، میتونیم به یک مبالغ بزرگتری برسیم و کارهای بزرگتری رو با پولهای بیشتر انجام بدیم، که در جامعه ما علارغم این که به تعاونی‌ها و کارهای دست جمعی در قالب تعاونی توصیه شده، هم در قانون اساسی و هم در دین مبین اسلام، اما هنوز ما به این اندازه‌ای که توصیه شده نتونستیم فعالیت‌های دست جمعی، مشارکتی و حالت تعاونی رو انجام بدیم. به هر حال امیدواریم که بتونیم در سازندگی کشورمون، در افزایش تولید کشور مشارکت بکنیم. افرادی که دستی به خیر دارند، سرمایه‌هایی دارند، تجربیاتی دارند، کمک بکنند به اون جوان‌هایی که می‌خوان کسب و کارهایی رو راه اندازی بکنند. با آرزوی توفیق و سلامتی برای همگان.
تلاش اقوام ایرانی برای ایرانی آباد و سرفراز.
تا ایرون سازیم چی گلستون ستینام.
و چه اندیشمندانه گفت رهبرم.
شعار امسال رو اینجور تنظیم کردم: تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها.
ایران سرزمینی به بلندای همت و آزادگی.
برای ایرانمون، سرزمین آریایی کهنمون، ایرانی که دوستش داریم، ایرانی که بهش افتخار میکنیم، ایرانی که براش تلاش کردن و تلاش میکنیم، موفقیت فراوان، سربلندی بسیار آرزو داریم. انتخابات هم در پیش هست، 2 ماه دیگه تقریبا. انتخابات برگزار میشه، جلوه بزرگی از همبستگی ایرانی ها انشاءالله مثل همیشه نمودار و آشکار میشه. سوای از این که چه کسی در انتخابات پیروز خواهد شد، نفس برگزاری انتخابات جلوگاه اتحاد ملت بزرگ ایران هست ماننده همیشه. ساعت همکنون 1:45 است تقریبا. ما همراهتون هستیم از زیر آسمان پرستاره کرمان، از دل این کویر دوست داشتنی، و شما را همراهی میکنیم با برنامه‌ای به نام شب‌های ایران.
با سلام به برنامه خوب شب‌های ایران. بهترین سرمایه من بچه‌های خوب آدم داشته باشه، خوب سالم و ساله. دوم سلامتی خانواده. سوم عاقبت به خیری همه پدر مادرها، مخصوصا پدر مادر عزیزم. خواهر و برادر خوبی دارم، خیلی خوب، خیلی خوب که تو قلب من جا دارن. این خودش یک سرمایه خیلی بزرگیه. و مهربانی، گذشت، کمک به نیازمندان، اینا همه سرمایه های من هستن که برای من میمونن. من سرمایه معنوی رو خیلی بیشتر از سرمایه مادی دوست دارم. سرمایه های مادی همه فانی و زود گذرن، اما سرمایه های معنوی اینها هستش که برای آدم میمونه و ماندگار، نام نیکی برای من میگذاره. با سپاس فراوان، پوران نعمتی از سادات شهر رامسر زیبا.
سرمایه بعد از سلامتی بعد به خانواده میرسه، یعنی خانواده از این که فرزند نیکی داشته باشیم، فرزندی داشته باشیم که جایگاه برای زندگی داشته باشه، یعنی در جامعه مفید باشه. تربیت اول از کودکی، تربیت و ادب استش که فرزند نام پدر مادرش رو زنده نگه داشته باشه بعد از فوت پدر مادر. این استش که سرمایه، این استش که میتونیم روش تأکید کنیم که باز ادب جایگاه خوبی داره که فرزند از کودکی این درست تربیت بشه، درست با ادب بشه که بتونه نام نیک از پدر مادرش رو به جا بذاره، در خودش جایگاه زندگی داشته باشه. بنده سید موسی محسنی هستم از سنگساب شهرستان سیماق مازندران.
بهترین سرمایه‌ای که خداوند بر انسان میده آسایش و آرامشه و باید از درگاه خداوند متعال شکرگزار باشیم، چون وقتی آسایش و آرامش داشته باشیم قطعا همه چی داریم. در کنارش اولاد نیکو، پدر و مادر عزیز و بزرگوار، همچنین دوست و رفیق، و از همه مهمتر انشاءالله سعی کنیم کمک و یاری به دیگران داشته باشیم که آخرت خوبی هم انشاءالله داشته باشه. شب بخیر بر همه عزیزان.
بهترین سرمایه داشتن بدن سالم که بری کار بکنی، نون بیاری، رزق حلال بیاری برای اعضای خانواده. و دومین بهترین سرمایه اعضای خانواده رن و بچه اون خانواده هستن که واقعا بچه های سالم و صالحی باشن، به درد جامعه بخور باشن. محمد آقا کابلی از چهار محال و بختیاری، بام ایران، شهرستان بروجین.
اگه خلاف قواعد برنامه سازی نبود میشد کلن از اول تا آخر فقط صدای شما رو پخش بکنیم، فقط پیامک های شما رو بنده بخونم و لذت ببریم از اینکه در چهار گوشه کشور خوبمون این همه عزیز به ما افتخار دادند و دارن برنامه ما رو از کرمان گوش میکنن و البته شبهای دیگر از مراکز دیگر. خیلی متشکریم که با ما همراه هستید. سوره مبارکه ولعصر در این حال که کوتاه هست ولی سرشار از معنی و مفهومه که عظمت اخلاق مداری رو مطرح میکنه که اگه کسی اخلاق الهی نداشته باشه خسارت میبینه، یعنی سرمایه زندگیش رو از دست میده. ممکنه چند سباهی از نظر مالی بتازه و به قول معروف کیف کنه ولی در نهایت شرمنده و شرمسار میشه. چقدر خوبه که اگه آیات قرآن کریم رو میخونیم حتما درکشون هم بکنیم. الان هم نزدیکی های بامداد هست، خیلی ها عادت دارن که اگر بیدار هستن این موقع شب یه چند آیه از قرآن رو تلاوت بکنن، خونشون رو نورانی بکنن، که به همشون سلام میکنم و از همشون التماس دعا دارم. ماه عزیز رمضان هم نزدیک هست و داره از راه میرسه و انشالله که بر هممون به خیر و نیکی و مبارکی باشه. خیلی خوب ببینیم دوستان تو پیامک ها چی گفتن. برامون نوشتن که سلام، چه پیامک های بلند بالایی هم برامون فرستادن. گفتن که سرمایه من برادر کوچیکم آقا مهراب و پدر و مادرم هستند که در تمام پستی و بلندی زندگیم هیچ وقت تنهام نذاشتن، همیشه مثل کوه پشتوانه و حامیم بودن و هستن و از خدا میخوام که همیشه سالم و سلامت باشن. انشالله که هر چه زودتر کرونا رو شکستش میدیم و مردم یه نفس راحت میکشن انشالله. اسمتونم که برای من ننوشتید. گفتن بهترین سرمایه انسان عمره. ما باید قدر و ارزش لحظه لحظه ی عمر خودمون رو بدونیم، از گوهر عمرمون به نحو مطلوب استفاده بکنیم، اون رو بیهوده هدر ندیم. هر بنده ای که تکیه به لطف خداوند بکنه درهای بسته به روی خودش وا میکنه. عمری که هر دقیقه اون بی حساب نیست، دیوانه است آن که به غفلت فنا کند. شهباز حقیقت از روستای شمس‌آباد شهرستان داراب در استان فارس برای ما این پیامک رو فرستادن. گفتن سلام آقای سفزاده، سلام از بنده است. گفتن بزرگترین سرمایه پدر مادر هستند و برای پدر و مادر فرزند نیک. آقای خواجه حسینی یا خانم خواجه حسینی شنونده ما از رفسنجان عزیز هستند. بریم و آخرین گزارش خانم پورشیخ علی رو بشنویم.
آرزو میکنم که لحظات بامداد همه شما ایرانیان عزیز به خیر و خوبی باشه، همراه با آرامش این لحظات از زندگی رو سپری بکنه. دوستان گرامی، من الان در یکی از شهرک‌های صنعتی شهر کرمان هستم. اونجا این شهرک صنعتی تفاوت داره با دیگر شهرک‌های صنعتی. چرا؟ به لحاظ اینکه این شهرک صنعتی، شهرک صنعتی سدید، یک شهرک صنعتی غیر دولتی هست و به همت چندین جوان کرمانی راه اندازی شده و الان هم کارگاه‌های مختلفی در این شهرک صنعتی مشغول به کار و تولید هستند. حالا میخوام صحبت بکنم با برادر بزرگوارمون جناب آقای حسین عسکری که عضو هیئت مدیره این شهرک صنعتی هستند. آقای عسکری به شما سلام میکنم، متشکرم که وقت گذاشتید تا ما در خدمتتون باشیم و با شما گفتگو بکنیم.
متشکرم، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه همیهنان عزیزمون. خوشحال که در خدمتتون هستم.
متشکرم. فقط بگم به شنوندای عزیز، اگر احیانا زیر صدای ما شما سر صدای میشنوید، ما الان توی یکی از کارگاه‌های تمام مکانیزه تولید ماست توی این شهرک صنعتی هستیم. دستگاه‌ها روشن، عزیزان کارگر همینجا حضور دارند و مشغول به کار هستند. آقای عسکری، از این شهرک صنعتی برامون بگید، از همت شما و دوستای جوانتون بگید که اصلا راه اندازی کردید کارگاه به کارگاه این شهرک صنعتی رو.
این شهرک چند سال پیش با همت جمعی از این جوانهایی که فکری داشتن و از این سرمایه فکرشون استفاده کردن راه اندازی شد. در ابتدا جوانهایی بودن که خب کاری برای انجام دادن نداشتن، مثل خیلی، یعنی این مشکلی که توی خیلی از خیلی جای کشور دیده میشه. ولی خب اینو میدونستن که این تغییری باید ایجاد بشه و این تغییر هم باید به همت خودمون خود جوانایی که اینجا بودن خودشون انجام میشد. منتظر اینکه کسی بخواد بیاد این تغییر رو براشون ایجاد کنه نبودن و با همت خودشون و توکل به خدا تونستن این شهرک رو راه اندازی کنن.
الان توی شهرک صنعتی چند تا کارگاه فعال هست؟
الان توی شهرک صنعتی حدود 40 تا کارگاه فعال داریم. تولیدات مختلف است، تو زونهای مختلف تولید داریم، از تولید رنگ، تولید ماسک که الان در خدمتون هستیم تو این کارگاه، تولید مواد ضد عفونی در رسته حتی ساختمانی، سقف، کانال، حتی در خودرو تولید لنت داریم که توی جنوب شرق کشور واقعا تولید لنتش تک هست. کارگاه دانش بنیان تولید وسایل اندازه‌گیری دقیق هست به صورت سنسورهایی که برای اداره آب حتی ساخته میشه و خیلی چیزهای دیگه.
شما چند تا دوست، چند تا جوان که به هم شده این شهرک صنعتی رو راه اندازی کردین، جوانای سرمایه‌داری بودین؟
البته سرمایه رو تا چی فکر کنیم، یعنی اینکه ما میتونیم بگیم که چون خیلی وقتا تو ذهن ما میاد که سرمایه یعنی فقط دارایی و پول، یعنی مادیات. بله، دارایی و پول یه بخشی از سرمایه هست، ولی خب سرمایه‌های اساسی تری داریم مثل سرمایه نیروی کار، همت و فکر. اینها سرمایه‌ای هستن که خیلی مهمتر از پول هستن. تو این شهرک اینجوری نبود که بچه‌های سرمایه‌داری باشن از نظر پولی سرمایه زیادی داشته باشن بیان یه شهرک راه اندازی کنن، نه، با دست خالی. حتی خیلی وقتا میگن پارتی هم شاید یه چیزی باشه، ولی بدون پول، بدون پارتی، فقط با همت و توکل به خدا بوده که تونستن این کارو انجام بدن، به این مرحله برسن.
چقدر خوب و عالی، جوانای چنین مستعد با همت و غیرت که به این شکل کارآفرینی صورت گرفته و کارگاهایی که راه اندازی شده، چند نفر دیگر رو هم جذب به کار کردن و این شهرک صنعتی داره خدا رو شکر فعال در کرمان کار خودش رو، تولید خودش رو انجام میده. و الان باید بگیم که شماها سرمایه های ارزشمند این دیار هستید، قدر شماها رو میدونیم. نمیدونم خودتونم قدر خودتون، گوهر ارزشمند، سرمایه ارزشمندی که در وجودتون هست، خودتونم بهش اشاره کردید رو میدونید؟
بله حتما، چون که واقعا ما تنها چیزی که داشتیم و بهش تکیه کردیم اول که توکل به خدا بوده و دوم همین سرمایه همت و پشتکاری بوده که دوستان داشتن. همین،
از این سرمایه معنوی آدم میرسه به سرمایه های مادی.
100% همینطوره. داشتیم دوستانی که از هیچی هیچ، از یه گاراژ خونه شروع کردن، اینجا تونستن کم کم یه کارگاه راه اندازی کنن و هولوش الان 30 نفر رو مشغول به کار کردن. بجز این که برای خودشون کار ایجاد شده، بستر رو فراهم کردن که 30 نفر دیگه هم بتونن اینجا کار کنن.
بله، چقدر خوب، واقعا افتخار میکنه، میبالیم به خودمون که چنین جوانایی، چنین سرمایه های گرانبهایی در کنار ما تو استان ما با این فکر و استعداد و همت و غیرت دارن کار میکنن، تلاش میکنن، زحمت میکشن و واقعا هم قدر حضورتون رو، وجودتون رو میدونیم. خیلی متشکرم از شما، آرزو میکنم موفق باشید، شما که قدم به قدم در امر تولید دارین پیش میرید که امسال سال تولید پشتیبانی ها مانع زدایی ها نامگذاری شده. انشالله که پشتیبانی از شماها بیشتر باشه. هر مانعی هم سر راهتون هست، رفع شدنی هست؟
حتما اینطوره. هیچ مانعی نیست که بتونه بمونه و رفع نشه. فقط همون همت میخواد و پشتکار و با توکل به خدا انشالله تمام موانع برطرف میشن.
انشالله. خیلی متشکرم از همکارتون. با شما خداحافظی میکنم. متشکرم.
سلامت باشین. ممنون از شما.
خدا نگهدار.
خوشا کار و تلاش و فکر فردا داشتن، تن به فرداها سپردن، عزم دریا داشتن، با دو دست سبز خود با نور ایمان و امید، نام کرمان بر فراز بام دنیا داشتن.
ساعت که برسه به 1:59 بامداد، یعنی ما کمتر از 1 دقیقه زمان داریم که خداحافظی بکنیم. از همراهیتون خیلی متشکرم، از اینکه ما را از کرمان همراهی کردید بسیار سپاسگزارم. به اتفاق همه همکارهای خوبی که تلاش کردند تا برنامه شبهای ایران از کرمان به شما تقدیم بشه، همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. پنجشنبه روز خوب، آخر هفته عالی رو براتون آرزو می کنیم و خواهش می کنیم هممون که مراقب سلامتی خودتون لطفاً باشید. بامداد بر شما به خیر. از کرمان با همتون خداحافظ.
عزیزو محترم شیدنلر می سوزورزا سلام دیو سسمیزی هر دبیل رادیوسونو پخشو هیدینه نشیدی سوز دوستان ممنون چی بشابه کنی همراهلق بیروی سوز ادامه برنامالن خدمت زیو و تقدیم اولی مسترزا کتاب شب اونوالی برنامه لطفا نشیدون
کتاب شب با نام و یاد خدا. دوستان عزیز سلام. در شبهای گذشته در بازخوانی و تنظیم رادیویی داستان بلند شب ماه مه نوشته نیکولای گوگول با ترجمه ضیاء فروشانی و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی گفتیم لفکو پسر کت خدا ساز در دست به خانه نامزدش هانا رفت. شب بود ولی هنوز عده‌ای از جوانان خوشگذران در کوچه های روستا بودند. هانا از لفکو پرسید آیا درباره ما با پدرت حرف زدی؟ لفکو گفت بله. او خود را به نشنیدن زد ولی نگران نباش، به عروسی من رازیش میکنم. سپس هانا درباره کلبه قدیمی و متروک که روی تپه بود پرسید. لفکو گفت پیرزنها و پیرمردها درباره آنجا قصه هایی نقل میکنند. میگویند کلبه مال افسر قزاقی بوده که همسرش مرده بوده و او با تنها دخترش آنجا زندگی میکرده. افسر با زنی جوان ازدواج میکنه و زن که جادوگر بوده به شکل گربه به سراغ دختر میره و دختر با شمشیر پدرش پنجه او رو قطع میکنه. پدر دختر را از کلبه میراند و او هم خود را در آبگیر غرق میکند. اما یک بار که نامادریش کنار آبگیر آمده بوده او را به داخل میکشاند. نامادری زیر آب تغییر قیافه میدهد تا دختر نتواند او را بشناسد. دختر هر شب دختران غرق شده را دور خود جمع میکند تا نامادریش را در میانشان بیابد، اما هنوز نتوانسته. سپس لفکو میگوید ارباب روستا میخواهد در آن کلبه کارگاه الکل سازی را بیندازد و برای این کار مردی را به آنجا فرستاده تا ببیند جا مناسب است یا نه. پس از این سخنان لفکو هانا را ترک میگوید، اما ساعتی بعد که از آنجا رد میشود میبیند هانا با مردی که در سایه قرار دارد مشغول گفتگوست. مرد به دختر ابراز علاقه میکند و وقتی دختر میگوید نامزد لفکوست، او میگوید لفکو بچه است و او را گوشمالی می دهند. بعد لفکو متوجه می شود که او پدر پیر خودش است. مادر لفکو سالهاست که مرده است و کت خدا با خواهرزنش زندگی می کند و خواهرزن همه کارهای خانه را انجام می دهد. کت خدا یک چشم دارد و افتخارش این است که دو روز بلد راه ملکه بوده و کنار سورچی او نشسته است. هانا به داخل خانهش می رود و در را می بندد و دوستان لفکو سر به سر کت خدا می گذارند. آنها تصمیم میگیرند حال کت خدا را جا بیاورند و لفکو میگوید میرزا بنویس کت خدا را هم نباید فراموش کنیم و با آنها درباره آهنگی حرف میزند که برای پدرش ساخته است. اینک با هم به دنباله بازخوانی این اثر گوش میسپاریم. لفکو سیم‌های سازش را به صدا درآورد و گفت گوش بدید. باید لباسی بپوشید که دست و پاگیر نباشه. هر چی می‌خواد باشه. جوان گردن کلفت که خیلی بی‌پروا بود دو پایش را به هم کوبید و دستایش را به هم زد و فریاد کشید: قزل‌آقا به پیش، نترسید. چه شادی و چه شکوهی. همین که سرکشی رو شروع میکنی دیگه روی پای خودت بند نیستی. یاد گذشته های دور در تو زنده میشه. در دل آزادی رو حس میکنی و روحت بهشتی میشه. هی بچه ها، بلند شید و شادی و سرخوشی رو شروع کنید. جوان ها با سر و صدا بنای دویدن در کوچه ها رو گذاشتند. پیرزن های مؤمن که از فریاد آنها بیدار شده بودند پنجره ها را باز کردند. در حالی که خواب‌آلود بودند صلیب به سینه کشیدند و میگفتند: جوان ها دست به شادمانی و شلوغی و شیطنت زدند. فقط یک کلبه در انتهای کوچه هنوز چراغش روشن بود. منزل کتخدا آنجا بود. کتخدا مدتی پیش جامش را خورده بود. شکی نیست که این وقت شب او هم میبایست خواب باشد. اما امشب مهمان داشت. متخصص الکل سازی. مالکی که میان زمین های قزاقان آزاد تک زمینی داشت او را به اینجا فرستاده بود تا کارگاه را راه بیندازد. در بالای اتاق پشت میز زیر عکس مقدسان این مرد کوتاه قد و چاق نشسته بود با چشمانی ریز و خندان. از لذت چپق کشیدن دائم به اطراف توف می انداخت و با شستش خاکستر توتون چپق کوتاهش را که بالا می آمد فشار می داد تا بیرون نریزد. دود ابر مانند پشت سر هم با سرعت بالای سرش جمع می شد و او را در پوششی از مه کبود فرو می برد. به نظر می رسید که دودکش بزرگ کارگاه الکلسازی که از نشستن روی شیروانی حوصله سر رفته بود تصمیم به گردش گرفته و وارد کلبه کتخدا شده و بر صدر آن جا گرفته بود. در زیر بینی مرد سبیل‌های پرپشت و کوتاهی نمایان بود، اما چون گرداگردش را دود گرفته بود سبیل‌هایش از تاری اطراف چون موشی به نظر می رسید که مرد با زیر پا نهادن حق گربه‌های انبار گندم آن را در دهان گرفته است. کتخدا که میزبان بود با پیراهن و شلواری کتانی نشسته بود. چشمش چون خورشید دم غروب کم کم رو به خاموشی می رفت. در پایین میز یکی از پاکارها که زیر دست کتخدا کار می کرد نشسته بود و چپق می کشید و چون از ادب به دور بود که در برابر میزبان نیمتنه اش را در آورد همچنان آن را برتن داشت. کتخدا پس از دهندره کردن و کشیدن صلیب به روی دهان تا مبادا هنگام دهندره شیطان از فرصت استفاده کند و وارد بدنش بشود رو به آن مرد کرد و گفت: فکر میکنید این کارگاه زود راد بیفته؟ مرد گفت: پاییز همین امسال آتیشش میکنیم. پس از گفتن این کلمات چشمان مرد از میان رفتند و به جای آنها خط نازکی که تا گوشهایش کشیده میشد نمایان شد و سراپایش از خنده به لرزه در آمد و لبانش یک دم چپق را رها کرد. کتخدا که به او خیره بود در صورت خود چیزی مانند تبسم نمایان کرد و گفت: این روزا کارگاه‌های الکل‌سازی زیاد نیستند، اما در قدیم وقتی ملکه را در جاده پریا سالوا راهنمایی می‌کردم وزیر خارجه مرحوم پیر مرد یاد چه زمانی افتادی. در اون وقت در کل ناحیه ما بیش از دو کارگاه نبود، اما حالا راستی شنیدی این آلمانی‌های لعنتی چه کار دارن می‌کنن؟ میگم برخلاف مسیحیان شرافتمند به زودی الکل رو نه با آتش چوب بلکه با بخاری شیطانی درست خواهند کرد. مرد هنگام بیان این سخنان متفکرانه به میز چشم دوخته بود و به دستایش که روی آن قرار داشت نگاه میکرد. ادامه داد: به خدا سر در نمیارم که چطور میشه با بخار. کتخدا گفت: این آلمانی ها خیلی احمق هستن. خدا از گناهان من بگذره. خیلی احمق. دلم میخواد با شلاق حال این جونورا را جا بیارم. بعق چیزهای ندیده و نشنیده مگه میشه با بخار چیز رو به جوش آورد؟ اگه این طور بشه که یه قاشق آب گوشتم نمیشه خورد، فوری لبات کباب میشه. خواهرزن کتخدا که روی جاخواب بالای تنور چهارزانو نشسته بود پرسید: مهمان عزیز، تمام این مدت رو میخوای بدون زن و بچه اینجا با ما سر کنی؟ کاری با زن و بچه ندارم. کاش به درد کاری میخوردن یا بودنشون در اینجا دردی رو دوا میکرد. در همین هنگام صدای خشخشی شنیده شد. به نظر میرسید کسی با در کلنجار میرود. در باز شد و دهقانی بیان که کلاه از سر بردارد از درگاه گذشت و وارد شد. در وسط کلبه دو دل ایستاد و با دهان باز به اطراف و سقف خیره شد. این فرد دوست ما کالنیک بود. روی نیمکت نزدیک در نشست و بیان که متوجه آدم‌های دیگر بشود گفت: خب آخر سر به خونه رسیدم. این شیطون حرامزاده چقدر راه رو دور کرد. هر چی می رفتم به خونه نمی رسیدم. از خستگی چیزی نمونده که از پا بیفتم. زن پوستین رو بیار بنداز زیرم. اینجا روی تنور حال جنبیدن ندارم. پاهم درد می کنه. پوستین اونجا بالای تنوره زیر شمایل. مواظب باش کوزه توتون ساییده رو نندازی. نه دست نزن، دست نزن، بهتر خودم بردارم. بعد کالنیک دست و پایی زد که بلند شود، اما نتوانست و از پا در آمد و روی نیمکت میخکوب شد. کت خدا گفت: خوشم اومد، به خونه مردم اومده دستورم میده، مثل اینکه خونه خودشه. دست و پاشو بگیرید و بیرونش بندازید. مرد قد کوتاه دست کت خدا رو گرفت و نگهش داشت و گفت: ولش کن، بذار بخوابه، خیلی به درد ما میخوره. دوست دارم دنیا پر از اینجور آدم های احمق باشه، اون وقت کاروبار ما سکه میشه. معلوم بود که حرفای او از خوشذاتی نبود. در واقع او آدم خرافاتی بود و فکر میکرد بیرون کردن کسی که روی نیمکت نشسته است خوش عاقبت نیست، شگون ندارد. کالنیک که داشت روی نیمکت دراز میکشید غر زد: وقتی پیر بشم چی میشم؟ امان از دست این کت خدای بدجنس. امیدوارم خفه خون بگیره. کاش این شیطون یک چشم زیر عرابه بره. آخه چرا تو هوای سرد روی مردم آب یخ میریزه؟ کت خدا عصبانی از جایش بلند شد و فریاد زد: اهه، انگار بهت زیادی رو دادن. الان در همین لحظه سنگ بزرگی شیشه پنجره را خورد کرد و پیش پای کت خدا افتاد. کت خدا صاف ایستاد، سنگ را برداشت و گفت: اگه میدونستم چه کسی این سنگ را انداخته، سنگ انداختن را یادش میدادم. این چه بازیه؟ با چشمانی که آتش از آن میبارید سنگ را که در دستش بود برانداز کرد و گفت: الهی این سنگ تو گلود گیر کنه. رنگ از چهره مرد قد کوتاه پرید و با لکنت گفت: صبر داشته باش مرد، پناه بر خدا، نه در این دنیا و نه در اون دنیا هیچ وقت کسی را اینطور نفرین نکن. کت خدا گفت: عجب، پشتیبانم پیدا کرد. به جهنم که نابود بشه، به درک که خفه بشه. دوست عزیزم، مثل اینکه نمیدونی به سر مادر زن مرحوم من چی اومد. به سر مادر زن مرحوم تو؟ بله، به سر مادر زن من. خوب گوش کن تا برات بگم. مرد قد کوتاه سر جایش جا به جا شد و کت خدا هم به دهان او خیره شد. مرد گفت: یه شب، شاید کمی زودتر از این ساعت، سر شام نشسته بودم. مرحوم مادر زنم، مرحوم پدر زنم و کلفت و پنج فرزندشون. مادر زنم کمی آش گوشت از پاتیل بزرگ به کاسه ریخته بود تا زودتر سرد بشه. اما چون پس از کار روزانه همه خسته و گرسنه بودند، نخواستن منتظر سرد شدن اون بشن. قطعات گوشت آش رو سر سیخای بلند چوبی زدن و سرگرم خوردن شدن. ناگهان سر و کله مردی پیدا شد. کسی نمیدونست از کجا اومده بود، کی بود، فقط خدا میدونست. او خواهش کرد که با اونا هم سفره بشه. مگه میشه کسی یک گرسنه رو سیر نکنه؟ گفتن بفرما و سیخی هم به او دادن. اما این مهمان چون گاو شروع به بلعیدن آش گوشت کرد. دیگران همین که هر کدوم سیخاشون رو پایین آوردن تا سراغ آش برن، متوجه شدن که او ته ظرف رو تمیز کرده و کاسه از حیات اربابم پاکتره. مادرزنم دوباره مقداری آش گوشت رو کاسه میریزه. فکر میکرد مهمون سیر شده و دیگه با چنان شتابی نمیبلده، اما برعکس مهمان تندتر از پیش شروع به خوردن کرد و ته کاسه دوم رو هم بالا آورد. مادرزنم که گرسنه نمونده بود پیش خود فکر کرد کاش آش گوشت گلوگیرش بشه. در همان زمان ناگهان مهمان به سرفه افتاد و نقش بر زمین شد. دورش ریختن، متوجه شدن روح از بدنش جدا شده و خفه شده. کت خدا گفت حق اون پرخور لعنتی همون بوده، خوبش شد. شاید تو راست میگی، اما کار به اینجا تموم نشد. پس از اون دیگه مادرزنم آب خوش از گلوش پایین نرفت و روز خوش ندید. شب که میشد سر و کله مردک لعنتی پیدا میشد و همچنان آش در دهان روی دودکش میشست. روز همه چیز آرام بود و خبری از مردک نبود، اما همین که هوا گرگ و میش میشد، اگر کسی به شیرمونی نگاه میکرد میدید رو دودکش نشسته بود. کت خدا پرسید آش گوشت هم تو دهنش بود؟ بله، دهنش داشت میجنبید و گوشه لبش آشی بود. کت خدا گفت ها، تعجب آوره، من هم در زمان ملکه مرحوم چیزی شبیه این شنیده بودم. کت خدا حرفش رو برید. از پشت پنجره سر و صدا و پایکوبی به گوش میرسید. اول تارهای یک ساز به آرامی به صدا درآمد. سپس آواز کسی با آن همراه شد. صدای ساز بلندتر شد. چند صدای دیگه به کمک صدای اول اومدن و تنین سرودی چون گردباد در فضا پیچید. این سرود یا ترانه همش درباره کت خدا بود. دوستان عزیز خسته نباشید. از همراهیتون با برنامه کتاب شب بسیار متشکرم. امشب سومین بخش بازخوانی تنظیم رادیویی داستان بلند شب ماه مه نوشته نیکولای گوگول نویسنده سرشناس روسی را با ترجمه ضیاء فروشانی و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی شنیدید. تا فردا شب و ادامه داستان همه شما عزیزان را به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
شب شب ادون دویش برنامه دو روزه تقدم مالدی عزیزه شدن نرمیز بود شبا چردبیل رادیو سودی و پخش واحدی نبلر سوز زردبیل رادیو سنون برنامه لرین رادیو نماده دویشده سوز و برنامه لرین نسبت نظر زوزه حتما بزن را ده گویون 338-1930 شماره تماس 3254 جوده پیامنا روزه اختصاصی واردی خدمت زیوخ پخش بایدی نمیر فسلالاخ جونه گایدخ برنامه لاره دوام ندخ وجود نازکن ای نازنین بیر دست زنبختیر وجود نازکن ای نازنین بیر دست زنبختیر بیک روحون کرانسزدر یاشندر عشقم نهبدیر جزلی جزلرندن زشنانر بیر چشمتک هر